الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام، نیمه شعبانی که بر ما گذشت رو آخرین نیمه شعبان بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا القسم بدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خب، قرار ما با دوستانی که پیشنهاد راه اندازی این جلسات رو داده بودن این بود که بعد از عید نوروز 7 جلسه تا انتخابات موضوع شاخصهای مدیران ارشد نظام اسلامی رو از نهج البلاغه بخونیم. امشب شب 7 است که وعده دادیم و به پایان میرسه انشالله، اگر قرار باشه این جلسه انشالله ادامه پیدا کنه که ظاهرن بنای دوستان هست، برای بعد از ماه مبارک رمضان مجدد این جلسات رو شروع میکنیم. امیدوارم که مدیران جلسه هم همت کنن اشکالاتش رو رفع کنن تا با کیفیت بهتری جلسه برقرار بشه. امشب که جلسه آخر هست و چیزی هم به انتخابات باقی نمونده، موضوعی بسیار مهمی رو از نهج البلاغه با هم میخوانیم تا شاید بتونیم برای این چند روز باقی مانده هم خوراک مناسب بصیرتی برای خودمون و دوستانمون تولید میکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از بیعت عمومی مردم با خودشون مواجه با چالش‌های مختلفی شدند. بعضی از این چالش‌ها چالش‌های قابل پیش‌بینی برای خیلی از خواص بود، بعضیش قابل پیش‌بینی نبود، اما به هر حال پیش آمد و خیلی ها رو باعث شد که سقوط بکنن و نتونن ادامه بدن. چالشی که با طلحه و زبیر داشتن قابل پیشبینی بود برای خبرگان، چون میدونستن خواص سرشناس به برکت صدر اسلام و جهاد و هجرت و امثال این، وقتی 3 دوره در دوره خلفا بخش اعظمشون به دنیا و مال دنیا آلوده شدن، اگر در مقابل تیغ عدالت امیرالمومنین قرار بگیرند خیلی بعیده که پارو نفسشون بذارن. پس قاعدتا در دعوای بین نفسشون و عدالت امیرالمومنین با امیرالمومنین به جنگ برمیخیزن و همین جورم شده. 3 دوره حکومت‌های گذشته مهمترین اثری که به نظر حقیر داشتن این بود که نذاشتن فرهنگ اسلامی عمیق بشه. خب خلیفه دوم که اصلا رسما کشورگشایی عشقش بود، هر چقدر خبرگانی مثل امیرالمؤمنین توصیه می‌کردند که به جای کشورگشایی به تعمیق فرهنگ اسلامی همین بخش از امت بپردازین، گوشی شنوا نبود. همین مشغول کردن مردم به جنگ‌های کور باعث می‌شد که فرصت برای فرهنگ سازی و عمیق کردن فرهنگ قرآن و سیره پیامبر به دست نیاد، چون جامعه در همیشه در حال التهاب جنگ بود و فرصت از دست آن انسان‌های مثل امیرالمومنین گرفته شد. در دوران خلیفه سوم که اساساً دیگه خب بنی امیه حاکم شدن که اونا بناشون خلاف این بود، اون اصلا موافق فرهنگ اسلامی نبودن تا انتظار داشته باشیم این فرهنگ عمیق بشه. پس اتفاق ریشه داری که در سه دوره بعد از پیامبر تا قبل از امیرالمومنین افتاد این که کم کمک مردم با فرهنگ اصیل و اسلام ناب تقریبا بیگانن، اسلام بسیار انحرافی کج و کلهی رو به خوردشون دادن، با همون زندگی میکن. خب با این اسلام میشد هر بلایی رو سر حکومت امیرالمومنین آورد، که حالا جریان طلحه و زبر یکیشه، خوارج یکیشه و امثال این، که همچنان هم میبینید عوارض و آثارش باقیه دیگه، هنوزم باقیه. تو این فرصت یکی از کارهایی که دستگاه اموی کرده با محوریت بنی معاویه، یواش یواش بازگرداندن جامعه به ارزش‌های جاهلیت، ارزش‌هایی که پیغمبری هزینه شد تا این ارزش‌ها رو ریشه‌کن کنه و ارزش‌های عقلانی رو جایگزین کنه. حالا به اسم خلیفه رسول الله و دستگاه حکومت دینی ارزش‌های جاهلیت داره برمیگرده، یعنی یک سیر ارتجاعی در جامعه داره شکل می‌گیره. امیرالمؤمنین علیه السلام اون رهبری است که باید در آن واحد در چندین جبهه هم رصد کنه، هم اگر شد پیشگیری کنه و اگر نشد مبارزه کنه، و در ضمن باید آگاهی بخشی هم بکنه که مردم بفهمن چرا علی علیه السلام اینجور جا قرش بکنه، مگه چه اتفاقی داره میفته. از این جهت هم باز دوباره جامعه امروز ما مشابه دوران امیرالمؤمنین علیه السلام. اجازه بدید چند خطی از خطبه 32 نهج البلاغه رو با هم بخونیم، بعد ببینیم که امشب به کجا باید برسه با این داستان. صفحه 57 خطبه 32. در سال 37 هجری در مسجد کوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پیامبر ایراد فرمود. در سال 37 هجری در مسجد کوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پیامبر ایراد فرمود. چی فرمود؟ ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم. چرا میگیم ارتجاعی؟ مگه خداوند نفرمود که وذکروا نعمت الله علیکم، مردم یادآوری کنید نعمتی که خدا بر شما عطا کرد، که چی بود؟ اذ کنتم اعداء، شما قبل از اسلام همه با هم دشمن بودید، فالف بین قلوبکم، خدا بود که بین دلهای شما الفت ایجاد کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا و نعمت اسلام بود که شما اعداء بودید شدید اخوانا. حالا دوباره امیرالمومنین علیه السلام میفهم پیامبر که رفت دوباره اخوانن شدن اعدوان. ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم، که نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آنچه میدانیم بهره میگیریم و نه از آنچه نمیدانیم میپرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید میترسیم. میشینیم تا یه بلایی فتنه سرمون بیاد، تازه میگیم چی بود، بریزیم سر صدا مقاله شعر تفسیر. وقتی بلا قشنگ رفت تا گوشت و استخون ما و نسل بعدی ما، تازه یه عده هوشیار میشن که آقا چی شد. ترس ما رو وقتی میگیره که اتفاق افتاد. و نه از آنچه نمیدانیم میپرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید میترسیم. در دوران ننگین اصلاحات چه اتفاقی در این جامعه افتاد؟ همون ایام که عده‌ای مثل ما بیچاره این ور اون ور داد میزدیم، حزب اللهی ترین حزب اللهی تو دهن ما میزدن که آقا شما خیلی بدبینید، یه اختلاف سلیقه است بین ایشون و اسلام مثلا رهبری، نمی فهمیدن این سند بی سی که الان تازه شما جیغشو دارید از این ور اون ور میشنوید، اون زمان اساسش گذاشته شد. در دوران خاتمی کار بزرگی که اینا کردن این بود، در دوره اول بر سر آموزش و پرورش که ریشه‌ای ترین رکن یک نظامه، یک وقتی در یه دیدار جمع جوری رئیس سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی که قلب آموزش پرورشه، این اونجاست که محتوا رو تعیین میکنه تو خورد بچهای شما میده. یه مرد متدینی بود ولو چپی بود، آقای علاقمندان، فوت کرد، خدا رحمتش کنه. ایشون خدمت آقا بودن. آقا فرمودن من دیشب که داشتم به جلسه امروز فکر میکردم که با شما چه گفتگوی کنم، هر چقدر فکر کردم که در این نظام جمهوری اسلامی کدوم پست و جایگاه از همه مهمتره، دیدم هیچ پستی مهمتر از پستی که شما هستی نیست. مغز آموزش پرورش اونجاست که میگن بچه ها چی بخونن چی نخونن، معلم چی درس بده چی درس نده. خب اینها از اول خاتمی رو که آوردن قصدشون بود که از ریشه دین زدائی کنن از این کشور، غیرت زدائی کنن، شرف زدائی کنن، ناموس زدائی کنن، اما نمیتونستن تو دور اول این کار راحت رو کنن. یه دونه وزیر آموزش پرورش به ظاهر حزب اللهی برادر سه شهید بی خاصیت گذاشتن وزیر آموزش پرورش، که اصلا سر در نمیاد از آموزش پرورش، خیلی آدم متدینی هم هست، به چه درد بیخورد. یک پروژه شکل گرفت تحت عنوان مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، بنده از 0 تا 100ش توش بوده. پروژه بسیار به ظاهر علمی در همین مرکز تربیت اسلامیشون تو چهارراه شهدا یکی از پایگاه اصلیشون بود که اسمش مرکز تربیت اسلام آموزش پرورش بود. پروژه مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش کلید خورد. هزاران کارشناس متدین و غیر متدین با یک نقشه بسیار زیبایی درگیر شدند. از آقای حداد عادل مصاحبه گرفتن تا پسترین آدم ها که هیچ حساسیتی درست نشه. ادبیات هم بسیار علمی کردن که به روزنامه‌ای مثل شلمچو اینا نکشه که خزعبلات می‌نوشتن تو سطحی ترین حالاتش، که بچه‌های زبلهم حساس نشه. پروژه مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش 4 سال شبان روز کار کرد. دانشگاه‌های مختلف، پژوهشگاه‌های مختلف، محققین مختلف، سمینارها، نشست‌ها، مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، کتاب‌هاش هم یه مجموعه بزرگی هست ما داریم. خروجی‌هاش خیلی علمی میمد بیرون، ولی انقدر هنرمندانه مدیریت می‌شد که شما حساسیت رو بیرون نمی‌فهمیدی که اینا چی تو کله‌شون آخه. 4 سال پروژه مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش کار علمی شد، همه رو بستن. 4 سال اول خاتمی که تموم شد، دور دوم که رأی آورد، اولین مصاحبه که سرپا یک خبرنگاری از ایشون پرسید که اولویت شما در دولت دومتون چیه، ایشون گفتن مهمترین اولویت ما در این دوره آموزش و پرورش، و هیچ کس نفهمید چرا. بلافاصله روز اول آقای مظفر رو برداشتن، یه آقای حاجی گذاشتن که همزمان هم عضو شورای مرکزی حزب مشارکت کثیف بود، هم عضو شورای مرکزی حزب مجاهدین انقلاب اسلامی پست، همزمان تو رأس دو تا از تندترین احزاب سیاسی بودن که هر دوتاشون در فتنه 88 مجوزشون منحل شد به جرم خیانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی. خب این آقای حاجی دولت قبل کجا بود؟ وزیر تعاون بود، شد وزیر آموزش پرورش. خودش در اول راهنمایی رفوزه شد و دوم راهنمایش رو تجدید آورد. اوضاع علمی نداشت که بگیم آدم یه نخبه‌ای بود گذاشتن آموزش پرورش. چرا گذاشتن؟ چون آدم دلداده اون تفکر اصلاحات در آموزش پرورش بود، خودش هم از مهرهای اصلی بود، رحم به دین و دیانت هم نمیخواست بکنه. این قاری قرآن هیئت دولت خاتمی بود. اینم از همون اول بسم الله شروع کرد این اندیشه ای که از فلسفهش تا برنامه ریزش 4 سال کامل بسته شده بود، روی مترسکی هم جلو گذاشتن که ما نفهمیم. شروع کردن به اصلاحات در آموزش پرورش. اون موقع این استخون تو گلوی ما، بعضی جلسات درجه ای که حزب اللهی گفتی ما رو میخواستن سنگسار کنه، نمیفهمیدن که چه خبر پشت پرده. من بخشیش رو برای شما میگم فقط به عنوان مصداق که قرار بود چه بلایی سر بچه های سال 80 بیاد که الان بعضی هاشون اینجا نشستن. یه بچه مدرسی که میخواست تازه بره اول ابتدایی اول راهنمایی سال 80، الان 96ایم، یعنی بچه های 22 ساله به بالای شما امروز. خیلی کارا شد. یکی بخشنامه لزوم آموزش زبان انگلیسی در تمام مقاطع تحصیلی بود که آقای حاجی مستقیما اینو بخشنامه کرد. کی جرأت کرد داد؟ وقتی حضرت آقا سفر سیستان بودن، چون میدونست رهبر انقلاب تا دبیرستان هم با آموزش زبان انگلیسی مخالفه، گذاشت آقا برن سیستان، سری بخشنامه کردن که پخش بشه. کی جلوشو گرفت؟ رهبر انقلاب از سیستان فرمودن تلفنی بگیریدش، داد و بیداد. کی به تو اجازه داد بچهای ما رو بری پای؟ اینو با خباثت تمام یه بخشنامه دیگه زدن که به خاطر مخالفت بعضی از مقامات عالی نظام بخشنامه شما رو فلان ملغا شد. که این کدورت رو تو دل مردم و مسئولین بذارن. دیگه چه اتفاقایی افتاد؟ همین بازی که امروز بخشیش رو شما شنیدید در این سند 20، یعنی سندی که 2030 همه این کشورهایی که امضا کردن باید دیگه کامل پیاده کنن، این اون زمان پیش اومد. یک بخشش ماجرای آموزش مسائل جنسی از پیش دبستانی بود. اونایی که اون سال یادشون میاد، یه دفعه کل کشور رو پرت کردن از تبلیغات ایدز. به دروغ گفتن ایدز زندگی مردم داره برمیداره. تو خیابون عکس میزدن، تابلو میزدن، یه افعی میکشیدن زیرش میزدن HIV فلان میکنن، دابود میکنن، وحشت رو مینداختن که همه بگن پس بعد چیکار کرد؟ بگن نگران نباشید، ما برنامه سازمان ملل آوردیم داریم اجرا میکنیم، هیچ نگران نباشید. الشیطان یخوف اولیاءه، با ترس آدما رو تسلیم میکردن. بعد در آموزش پرورش اینو شکل دادن، جای داره دفتر در وزارت آموزش پرورش به اسم دفتر بهداشت و تغذیه. این جور طرح‌ها باید اونجا بره عملیاتی بشه، اجرا بشه. خب در اون دفتر همه کارا رو پنهانی کردن و کارشناسا کارشناسی کردن و طرح درس و همه چی. خدا خواست که اون روز در این دفتر بهداشت و تغذیه یه آقایی بود به اسم دکتر غیرتمند. غیرتمند بود انصافا، و بدون اینکه اینا بدونن به بعضی جاها خبر میداد که آقا دارن این کارا رو میکنن، منم تا این حد بیشتر نمیتونم جلوشون رو بگیرن، میفهمن من تو این خط نیستم، بیاید نفوذ بکنید شما جلوش رو بگیرید، که من نمیتونم به این صراحت پشت میکروفون و جلو دوربین بگم چیا قرار بود تو کتابای درسی بچهای ما رسما بیاد. حالا الان دولت آقای روحانی همه رو بخواست بیاره. همینا که امروز دو سه تاشو شما دیدید توی صفحات اینترنت، اینا قرار بود با حجم کاملش کتاب بشه، تو کتابای مختلف درسی بیاد و آموزش داده بشه. به بهانه چی؟ به بهانه اینکه بچهای ما رو داره ویروس HIV برمی‌داره، همه دارن آلوده میشه به مسائل اینجوری. در حالی که در روز آخری که شبش ما فهمیدیم فردا صبح قرار در دفتر بهداشت و تغذیه نماینده یونسکو بیاد و دیگه تمومش کنن، معاونین وزیرم کامل اومدن که دیگه قطعی کنن و تصویب کنن بره اجرا بشه، ما صبحش خودمونو به بهانه نماینده حوزه چپوندیم تو اون جلسه، دیدیم یه خانم فرانسوی نماینده سازمان ملل، دو هفته کامل بهش دست باز داده بودن با مترجم برو هر مدرسه و هر جای دلت بخواد. اینم رفته بود تو مدارس تهران قشنگ گشته بود. تو این دو هفته دو تا چیز یاد گرفته بود فارسی، یکی سلام علیکم، یکی ان شاءالله. مسخره میکنه بود ایرانی های می ان شاءالله. اومد چنان با قدرت اول جلسه حرف زد، همه رو ترسوند که من رفتم چه وضعیه، بچهای ابتدایی دخترانه تهران چه وضعی دارن، اونجوری شد اینجوری شد، باید بجنبید، من 39 کشور جهان رو رفتم از این ایدز نجات دادم فلانم. خودشم معرفی کرد، گفت من خودم کاتولیکم، یه شوهر هندو دارم، اونم سالی 4 ماه هم دیگر میبینیم، بقیه شو من برای خدا میرم اردو جهادی، همینجور کشور به کشور میرم درست کنم. و همه این ذلیل های وزارت آموزش اون زمان هم همه تسلیم نشسته بودن که بگو چی کار کنیم، فقط برنامه آماده، فقط تصویب کنین، داره دیر میشه. اون آقای غیرتمند واقعی اول جلسه زرنگی کرد، آمار داد، گفت آخرین آماری که من دیروز گرفتم در 17 میلیون دانش آموز اون روز فقط 249 نفر آلوده به ویروس HIV داریم، اونم فقط 14 تاشون به خاطر مسائل جنسی بوده، اینقدرشون به خاطر خون جنین مادر بوده، اینقدرش به خاطر اعتیاد پدر بوده. این شده 14 آدم در مقابل 17 میلیون آدم. میخواستن به بهانه این 17 میلیون رو ببرن پای این کارا که نمیشه تو جلسه گفت چی کارا. خب ایشون گفت و گفت و حالا خدا اونجا عنایت کرد و ما وایستادیم و چه کردیم و عقب افتاد و بعد هوا شد. چه اومده بود؟ بخشنامه بود تو مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش که چند چیز باید کامل حذف بشه. یک، امامت ولایت فقیه باید حذف بشه. ولایت فقیه، بله، مگه آقای خاتمی به دروغ نمیگفت من حافظ قانون اساسی ام؟ مگه قانون اساسی میگه ولایت فقیه؟ باید حذف بشه. دو، روحانیت و مرجعیت باید حذف بشه. سه، حجاب باید حذف بشه. ما نشستیم تو کمیسیون مربوطه که آقایون و خانوما بشینن بگن خب چیکار کنیم الان درس ها رو یکی یکی در بیاریم ببین کجا روحانیت هست بعد چجوری حذف کنیم. رسیدن به درس هایی در مورد امام زمان و امام حسن و امام حسین و غیبت و اینا، گفتن خیلی خوب بچه ما فردا نمیگه ولایت فقیه رو اگه حذف کردیم نمیگه چطور در زمان قبل امام علی بود، امام حسن، امام حسین، امام عسکری، دوران غیبت خدا ول کرد به حال خودمون، خب مجبوریم بگیم ولایت فقیه دیگه چیکار کنیم. گفتن اب نداره، امامت رو حذف کنید. امامت رو حذف کردن جلو چشم ما. گفتن خب امامت رو حذف کنید که نگه در وقتی امام نیست چیکار کنیم. همین پس فطرت هایی که دوباره پشت آقای روحانی وایستادن، همینی که آقای روحانی کیف میکنه بگه اینجا شهر خاتمی برادر عزیز منه. درسی داشتن به اسم امام حسن مجتبی علیه السلام که اونجا این اوصاف امام علیه السلام توضیح داده بود. متن آموزشی اصلی ماندگارش این بود که امام حسن علیه السلام فرزند امیرالمؤمنین و امام دوم مسلمانان جهان است. بعد گفته بود که حضرت دوبار کل اموالش رو تقسیم کرد و چه کرد و چه کرد. اسم درس رو عوض کردن، حضرت حسن ابن علی امامش حذف شد. اون متن پایه‌ام هم تغییر دادن، نوشتن حسن ابن علی فرزند علی ابن ابی طالب و خلیفه پنجم مسلمانان جهان است. و هیچ معلم نامردی اعتراض نمی کرد. ولی معوقاتشون رو هر سال می ریختن تو خیابون اعتصاب می کرد. خب؟ رسیدن به روحانیت اینا مشت نمونه خرواره. خواستید همین پنج قدم جلوتر از شما سندداش اینجا بایگانی شده هست. من دارم بعضیاش که قابل گفتنه تازه میگم، بعد چند سال 20 سال گفتن روحانیت و مرجعیت رو حس باید کرد. معنی نداره بچه ها از اول برن پایین درس ها، دنیا رو باید بشناسن. یه درسی داشتن به اسم خواجه نصیرالدین طوسی با ته دسته دار. اون متن پایش این بود: خواجه نصیرالدین طوسی فقیه، متکلم، ریاضیدان، ستاره شناس، مسلمان ایرانی بود. 6 تا وصف. بعد تصویر درسم خواجه نصیرالدین طوسی رو در هیبت علما، محاسنی و عمامه و روسری و عبای و قبای، شاگرداش هم همه روحانی، کتاب بغل، پشتش توی تالاری وایستادن. شروع کردن به اصلاح کردن این درس. حذف که نمیتونستن بکنن، استراتژی این کار این بود که تا میشه حذف نکنید درسو، چون معلم آلارم میده میگه ای پارسال یه درسی داشتیم حسین فهمیده، همونو تغییر دادن. اسم درس از خواجه نصیرالدین طوسی با ته دسته دار تغییر کرد، شد خواجه نصیر طوسی با ته دو نقطه بدون دین. کی حساس میشه؟ اون 6 تا صفت هم به صورت کاملا شیطنت‌آمیز 3 تا وصفش هست شد: فقیه، متکلم، ریاضیدان، ستاره شناس، مسلمان ایرانی، تبدیل شد به ریاضیدان، ستاره شناس ایرانی. یعنی خواجه نصیر نه فقیه بودم، متکلم بودم، مسلمون بود. بعد بحث شد تو اون کمیسیون که خب الان بچه ما میگه که این چه ریاضیدانی، شبیه مراجع تقلیده. چرا؟ گفتن خب بگی تصویرگرا کتاب بیان. گفتن آقا چجوری میتونی اینو تغییرش بدید؟ به طرز بسیار مضحک و مزخرفی عمامه خواجه نصیرالدین رو برداشتن، موهاشو از وسط باز کردن، بلند رو شونه‌هاش ریختن، ریششو پرفسوری کردن، آستین کوتاه، دوتا مچبند. اینا گریه داره ها. شد خواجه نصیر طوسی، ریاضیدان مسلمان ایرانی، تاموشو را پیکش. حجاب هنوزم اگه بچه ابتدایی دارید برید کتابشون رو باز کنید. شخصیتی اینا هنرمندانه است، روانشناسانه بود. فکر نکن همینجوری دفعه گفتن بچه‌ها حجاب بده، روحانیت رو باید لعنت کرد، ما چی کار به ولایت فقیه داریم؟ اصلا خیلی شیطنت آمیزتر از اینه. گفتن حجاب رو چی کار کنیم؟ یه شخصیتی به کتاب‌های ابتدایی اضافه شد به اسم آزاده. یه دختر بچه است تو کتاب است. آزاده چرا؟ یعنی آزاده. چی کار کردن هنرمندانه با این آزاده؟ این آزاده در هر در کتابی چند تا درس حضور پیدا میکنه، چند تا ویژگی رو توامان داره. من میفهمم، تو میفهمی، دختر بچه دوم ابتدایی من چه میفهمه؟ از همه زرنگتره، از همه محبوبتره، از همه خوشروتره، از همه خوش اخلاقتره، از همه موفقتره، از همه خوشگلتره و تنها دختریه که در تمام درس ها موهاش بیرونه. نشون داده تو صفحه، اینا همه نقاشیه، تو زنگ تفریح وسط حیات همه دور هم وایستادن و کنار هم حفظه، همه سفت، مقنعه ها گرد بسته، پکر وسط به صورت تصویر و روشن اونا تار. آزاده با که کد دوستاش که اونم همینجوری کیپ مقنعش رو بسته و اخموه، کتاب دست گرفتن دارن کتاب نگاه میکنن، اون موهاش قشنگ بیرونه و لبخند میزن. چی تو ذهن بچه تو ایجاد میکنه؟ اون که از همه زرنگ تره همونه که موهاش بیرونه خوشگل تره. آزاده هم از زیر بار هر حرفی نمیر، تو خونه نشون میده اینجوریه، تو مدرسه نشون میده اینجور. رفتن زیر یخم حجاب و خیلی چیزا که دیگه نمیتونم بگم. این که مال امسال نیست عزیز دلم، این مال سال 80ه، از 76 شروع کردن و یک سال اومد تو کتابای درسی. دوباره یه مش رفقای شما بودن که رفتن نشستن و اینا رو ریز به ریز در آوردن و خدمت حضرت آقا دادن، جلوشو گرفتن. اینا اساساً باطنن با دین سازگار نیستن، چی از دین قبول ندارن، دروغ میگن. امروز حالا چه رو میشه؟ رو میشه که از سال 93 جلساتش در فلان کشور خارجی شکل میگرفته، 196 تا کشور جمع میشدن، ایران هم پاشده رفته بی سر صدا، جلسات شکل گرفته، اولین توافق اونجا امضا میشه. بعد شهریور 94 چه میشه؟ دولت محترم جمهوری اسلامی 30 تا کمیسیون فقط مخصوص این سند درست میکنه، سندی که راست میگن میگن الزام آور نیست، حتی تعهد آورم نیست. الزام آور نیست یعنی اینکه اجباری نیست حتما اجرا کنید، تعهد آورم نیست یعنی اگر اجرام نکردید بلای سرتون نمیاره کسی، مثل برجام نیست که اگه انجام ندادی بگه میزنیم میکشیم چه میکنیم. و من نمیدونم کی باعث شد پس این بره مسبب بشه. 30 تا کمیسیون تشکیل دادن، ریز به ریز برنامه توسعه ملیشو نوشتن ذیل همون برنامه سازمان ملل، و از آذر ماه همین امسال سال گذشته با امضای اسحاق جهانگیری تو هیئت دولت تصویب شد و ابلاغ شد برای اجرا که 17 بند اصلی داره و بندهای فرعی خیلی زیاد، که همین هاییست که تو زمان خاتمی درست شد، اینا دارن گستردش میکنن و قویتر و علمیتر و پشتش هم وایستدن که کلن هیچ آموزش دینی نباید باشه. مدارسی که مدرسه قرآن بودن مجوزا لغو. مدرسه قرآن یعنی چی؟ مهدهای قرآنی تعطیل. حق ندارید ایثار و شهادت و دفاع مقدس داشته باشید، درس آموزش دفاعی تعطیل، اینا خشونت آفرینه. دوباره رفتن زیر خم حیا و عفاف، ولی بدتر از اون کاری که اون دوره در مهندسی اصلاحات در آموزش پرورش شد. کارا زیر زیرکی انجام شد. جالب، شما نامه اداری که دیدید، اولا چرا اسحاق جهانگیری امضا میکنه؟ 80% مصوبات دولت 11 در این 4 ساله رو اسحاق جهانگیری امضا کرده. ما نمیدونیم آقای روحانی بعد چیکار میکرده تو این 4 سال. اینم از جمله افتخارات اسحاق جهانگیری که میاد اونجا میگه من برادر شهیدم و چیم، از جمله افتخاراتش که این سند ننگین رو این امضا کرد. بعد هم ببینید چه بلایی داره سر جامعه میاره. نامه اداری ببینید، اینا بدون اینکه مجوز از مراجع قانونی بگیرن مثل شورای انقلاب فرنگی و مجلس، کارو پیش بردن، خودشون هم تصویب کردن، 30 کارگروه هم تخصصی کار کردن، خیلی هم با سرعت کار کردن. عجیبه، بودجه کشور همیشه چند ماه دیرتر میره، ولی این کار که هیچ الزامی نبوده با سرعت میره و تمام برنامهش با جزئیات تولید میشه و مصوب میشه، ابلاغ میشه، برید شروع کنید اجرا کردن، بدون اینکه از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزی بیاد و بدون اینکه از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرن. اینکه تو سرشون بخوره، تصویب میکنن، حتی به رسم عادی نامه نگاری اداری تو پاورقی نمیزنن رونوشت مجلس شورای اسلامی، رونوشت شورای انقلاب فرنگی، بدون هیچ اطلاعی کار خودشون پیش میبرن. رئیس شورای انقلاب فرنگی کیه؟ رئیس جمهور. چیکار داره میکنه؟ دین زدائی با این حجم، با این وضع که تو اون سند هست، از کدوم بیدین اینقدر خیانت برمیاد؟ حضرت در این خطبه 32 میگه یکی از راهبردهای مؤثر بنی امیه این بود که تا تونستن سنت‌های جاهلی رو احیا کرد. وقتی یه دفعه رئیس جمهور اما به سر میگه که نمیذارن مردم شادی کنن، چطور این همه گریه میکنن، هیچی نیست. این معلومه با کجا مشکل داره، این با روزه امام حسین مشکل داره انگار. ولی کی جلوی شادی مردم رو گرفته؟ منظورت از شادی چیه؟ بی بندوباریه؟ یعنی تو مجوز بی بندوباری میخوای بدی با اینکه خیال کردی ما مجتهدم هستی؟ تو حافظ منافع دین و اسلامی؟ ما کجا جلوی شادی رو گرفتیم؟ شادترین آدما گریه کننده ترین آدما. حضرت میگه مواظب باشید برای اینکه از ریشه بزنن مقبولیت حکومت اسلامی و حاکم اصلی رو. ارزش‌های جاهلی در جامعه ترویج میشه که در رأسش ولنگاریه، شهوترانیه، در رأسش به اسم آزادی هنجار شکنیه، در رأسش به اسم آزادی قانون شکنیه. این معنی نداره. ایشون قبلا هم همین چرندیاتو میگفته. من این صحبت‌های دوران تبلیغات انتخابات 92 آقای روحانیه که تو تلویزیون پخش شده، میشینه برای اینکه دل یه مش رقاصه فاسد سینما رو به دست بیاره، میگه من سینما رو به اهلش میسپرم. ممیزی لازم نداره، ممیزی خود مردمن، ممیزی خود مردمن. چی پخش میشه اون موقع؟ چی تولید میشه؟ چه افتضاحاتی درست میشه؟ چرا؟ مگه اینا با بی‌بندوباری به چی میرسن؟ جوانی که آلوده شد به شهوترانی، دو تا اتفاق به صورت اتوماتیک براش میفته. یک، دیگه اصلا حال آرمانگرایی نداره، روحیه شهادت طلبی نداره، مبارزه با استکبار اصلا نمیفهمه چیه، میخواد حالش رو ببره. و دو، هر کسی که مزاحم لذت جویش بشه میشه آدم بده. حضرت چی گفت در خطبه 32؟ حالا شما میشید آدمای بد، تندرو، بی هویت، مزاحم آزادی مردم، نمیخواید مردم شاد باشن. اقلیتی که رسانه اکثریت دستشونه، از این تهمت هایی که آقای روحانی تو این 4 سال به شما زد. ببینید حضرت میگه چی میشه نتیجهش؟ نیکوکار بدکار به شمار می آید، شما میشید آدمای بد و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزایید. اگر گفتی جوون آخه این آقا پسرم دخترم چرا، میگه بابا نمیذارم جوون راحت باشه. این راهبرد جدیدی نیست، شیطان با این راهبرد شروع کرد آدمو گول زدن و نسل آدمو با همین راهبرد فریب میداده، چیز جدیدی نیست. این اتفاق داره میفته برای 4 تا رأی کثیف. این اتفاق داره میفته، میدونید چرا؟ به جهت اینکه این دولت و تفکر پشت صحنه‌اش میدونستن این دوزار نفتی که تو فتیله این کردن 4 سال به زور ادامه پیدا میکنه و اون فتیله خاموش میشه. چجوری میشه روشنش کرد؟ با همین کارا دیگه. بریم رأی گوگوش و کیو اینا رو جمع کنیم لاقل بیاریم برای مردم. چرا باید سازمان منافقین مراسم بگیره همه یه دست بنفش بپوشن؟ مگه بنفش رنگ شما نیست؟ چی میخوان به ما یاد بدن؟ بگن اینا حامی کیان؟ چی در شما دیدن که خوشحالن که حامی شما میشن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ فتیله‌شون دیدن داره خاموش بشه، که میشه، مطمئن باشی تو این انتخابات خاموش بشه. اینا دیگه گفت القریق یتشبث بكل حشیش، به هر رتب و یابسی دارن آویزون میشن که شاید 2 سال دیگه 4 سال دیگه بر قدرت بمونن. خب نتیجهش چی شده؟ 2 تا اتفاق داره میفته. متاسفم برادر و خواهرها، این حرفا رو برید منتشر کنید. 1، بچه های خوب انقلابی ما متاسفانه با به خیابون رسیدن 4 تا قرتی دارن ناامید میشن، میگن نه خیلی زیادن، نه اینا رأی دارن. اصلا اون همینو میخواسته، رعب ایجاد کنه، ترس، ابهت ایجاد کنه، تو بترسی. بگی آقا ما هر کاری هم بکنیم، ما بخوایم مردم چی بگیم؟ بگیم نماز بخون، حجاب داشته باش، خدا، پیغمبر، شهدا، سوریه، فلان، بگی برو کشک تو بساب، بخوایم حالشو ببریم. دارم میبینم متاسفانه از مناظره سوم به این ور چقدر با خود من تماس میگیرن که آقا چی کار کنیم؟ که ما که کیف کردیم تو مناظره سوم. معلوم شد کسی که تازه قدرت دستشه انقدر صندلیش سسته که به هر چرندی آویزون میشه. از مناظره دوم شروع شد، میگه فرهنگو میخوای چیکار کنی؟ میگه وقتی نمیذارید ربنای بعضیا پخش بشه چه جوری فرهنگو درست کنی؟ آخ بمیرم برات، نه تو بمیری برام، تو با ربنای شجریانی میخوای فرهنگو درست کنی که در زمان دفاع مقدس التماسش کردن یه سرود برای شهدا بخون، حاضر نشد، ولی شهرام ناظری رفت خوند. برای این میخوای فرهنگ ما درست کنی؟ یا فیلم های اصغر فرهادی چون نمیذارن همش اکرام، اینه نماد تو؟ این یعنی آویزون شده به هر رتب و یابسی. تو چرا برعکس میفهمی؟ اگه اقتدار داشت و اطمینان داشت که رأی داره که به این چرندیات متوسل میشدن، تو چرا میترسی؟ من دیروز اصفهان بودم، امروز اصفهانم ببینید، میدون امام اصفهانو که اشتباه کردن برای آقای روحانی گرفتن، چون هر آدم کم عقلی هم میفهمید مردم پای روحانی دیگه نمیان تو اصفهان، استانداری اومد دور تا دور یه بخششو گونی آبی کشید که لاغر اینجا جمع شن همه. برید ببینید امروز آقای رئیسی رفته از فرودگاه چه جمعیتی ریختن تو میدون امام، جای سوزن انداختن نیست. اینا اونا میفهمن، من نمیدونم چرا بچهای ما میترسن. چرا میترسن؟ اون میدونه رأی نداره. وقتی رأی نداره مجبوره به چهره همه پنجه بکشه، حتی به رهبری مجبوره، هر دروغی رو تو چشم دوربین بگه، مجبوره بند موشکی ما رو هم لو بده، بگه آقا شما میرین شهرهای موشکی نشون میدین چه میشه. اه تو که خودت رئیس شورای امنیت ملی هستی، خودت مصوبه رو امضا کردی. اگه کشور رهبری نداره، بدون اجازه رهبری بوده، یا تو مشکل با رهبری داری، یا میخوای چهار تا رأی جمع کنی. به چه رأیایی متوسل شدی؟ به چه رأیایی؟ من که یقین دارم اگر این مسیر رو برن، خودشون دارن شهادت میدن که میفهمن دیگه جایگاه ندارن. در اقتصاد که تعطیل، در فرهنگ که تعطیل، در سیاست خارجی هم که سه تا گل به دشمن زدیم، دو تا به خودمون، معلوم شد پنج تاش هم به خودمون زده بودیم. نمیدونیم برجام تو دامن کی بندازیم این فرزند نامشروع رو. اینم که گند برجام دوشون بود که در اومد، اونم که یک چیزی ندارن رو کنن، که چی ندارن؟ ولی یه کسی در ترازی رئیس جمهور این حرفای سخیفو میزنه که ثبت میشه تو تاریخ. اولین اثر این داستان اینه که جبهه مقابل فهمیده دیگه عقبه ای نداره تو مردم، تو نخبگان هم عقبه شو از دست داد. چقدر هنرمندای 92 که تاییدش کردن میگن دیگه قبولش نداریم، چقدر خانواده های شهدای 92 رسمن دارن میگن دروغ میگن، ما به اینا رأی نمیدیم، دروغ میگن، ما نبودیم. چقدر نخبگان حوزوی، چقدر نخبگان دانشگاهی، چقدر بدنه ای دیگه ندارن. ولی چرا بچه های ما میترسن؟ مخصوصا با تیر خلاصی که امروز آقای قالیباف زد، بیچاره کرد جبهه اونا رو، اردوگاهشون به هم ریخته، خیلی کار بزرگیه. بازم بچه های ما نمیدونم چرا میترسن، میگن نه رأیای آقای قالیباف میره تو سبد آقای روحانی. عجب تحلیل عبدوخیاری تو داری، یعنی رو قالیباف 96 رو تو با 88 یکی میبینی؟ قالیبافی که داشت داد میزد سیستمش که این دفعه نیومده برای ریاست جمهوری، فقط اومده با کله بره تو شکم روحانی. اما قالیباف خیلی مجاهدت کرد. اون روز که ما در نقد اون به اون برادر عزیز نوشتیم اشتباه میکنی به بچه ها میگید دم از ائتلاف و رفتن قالیباف نزنید، قالیباف باید قبل از انتخابات مرحله اول بره کنار، اگر هوای نفسش رو زیر پا بذاره کار بزرگی برای انقلاب کرده. دیدید چه کار بزرگی کرد؟ نگو من میرم، گفت من برای آقای رئیسی میرم، صاف پاشد رفت اصفهان، فردا تهران. این یعنی چی؟ یعنی من نمیذارم سبد رأی من تو جیب کسی دیگه بریزه، وای میسته پاش. فقط کافیه فردا صبح اعلام کنن که آقای رئیسی اعلام کرد اگر رأی بیارم قالیباف معاون اول من. چه آبی به لونه مورچه خواهیم ریخت؟ چرا نگرانید؟ دیگه چی نشون بدید؟ اگه معیارتون استقبال از کاندیداست که ببینید چه خبره، جز در سه استان در تمام استانها بالاتر بود. اگه معیارتون نظرسنجی های معتبر، همین امروز نظرسنجی رسمی صدا و سیما میگه که جز در سه استان کردستان و کجا و کجا در تمام استان آقای رئیسی بالاست، قبل از اعلام انصراف های قالیباف تازه. این یه اتفاق خیلی فوق‌العاده است، هیچ شک و تردید نکنید. تازه ما مأمور به تکلیفیم، یادتون نره، ما وظیفه‌مون رو خوب داریم انجام میدیم، آگاه میکنیم مردم رو که اگر این دولت بر سر کار بیاد دیگه چیزی از ما نمیمونه، مطمئن باشید. این دولت اگر یه دور دیگه سر کار بیاد مثل خاتمی که دور اول حیا کرد، دور دوم زد به بیقیدی و بیعقلی، همون شد که دودمانشون رو به باد داد. دور دوم چی دارن از دست بدن؟ امروز دارن به دست و پا میفتن، به دست و پا پیامک دادن به 4 میلیون نفری که خودشون در دولت خودشون اعلام کردن اینا برخوردارن، نباید یارانه بگیرن. همین یکی دورزه پیامکش داره میاد که یارانه شما 26 اردیبهشت به حساب شما واریز میشه. به چی دیگه میخواین اعتماد کنین؟ یکی پس این، مواظب باشید تو دل شما رو خالی نکنه که روحانی خیلی رنگ دارد و چه دارد. البته اگر ما تنبلی بکنیم مشکل میشود، اما دیگه اینا هر چی دارن میریزن بیرون. علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 217 میفرماد فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در این دگرگونی های احوال باطن آدم ها میریزه بیرون. حالا بریزه بیرون، تو این 4 سال برای اهل بصیرت بیرون بودا، اما برای مردمی که وقت نداشتن گرفتار معیشت بودن تو این فرصت انتخابات که 99% مردم 6 دنگ حواسشون به اخبار انتخابات هم میریزه برای همشون بیرون. تو چرا نگرانی؟ ای آقا رفته فلانجا این حرف رو زده، خدا رو شکر که باطنشون رو شد. نفاق تا وقتی پوشیده است خطرناکه، رو شد دیگه میشه مبارزه کرد. این سند ننگین بیستی رو کجا باید بذاریم؟ برای مردم برید بگید، خیلی اثر داره، چون مردم شرف دارن، حیا دارن، ناموس دارن، دین دارن، شهید میفهمند، خدا میفهمند، امام حسین میفهمند. اینا رو برید مردم بگید که اصلا گور پدر هرچی برجام و اختصار. اینو دیگه کجای دلون بذاریم؟ اینو دیگه کجای دلون؟ نه الزام آور بوده نه تعهد آور. تو برای چی رفتی تصویب کردی، ابلاغ کردی؟ دنبال چی بودین؟ چه بستری میخواین آماده کنین؟ معاویه چه میکرد با مردم؟ هوسرانی رو چنان ترویج کرد، در کتاب الاغانی نوشته کار به جایی رسید، مدینه ای که پیغمبر میفرمود از هر خونه ای سحر صدای مناجات بلند میشه، در دوران معاویه و بعد پسر خبیثش یزید وقتی میخواستن لهو و لعب درجه یک داشته باشن، میگفت برید از زنان رقاصه آوازخوان مدینه بیارید. دیگه به گند کشیدن جامعه رو، مگه جوون اون جامعه حال داره دیگه با آمریکا مبارزه کنه؟ میخواد حالش رو ببره. تو میشی آدم بده که جلوشو میگیری، اون میشه آدم خوبه که میگه برو کیفشو کن. یه دفعه اینترنت رو چند برابر میبریم بالا، بعد آدم که عقل داره تقاطع گیری میکنه دیگه. از یه طرف آقای اوباما همون موقع گفتش که تا 2000 و نمیدونم چند ما مدلی از اینترنت رو بر عالم حاکم میکنیم که هیچ دولتی نمیتونه فیلترش بکنه و سرعتش 10-15 برابر اینه، همه جا رو هم میگیره. 2 روز بعد وزیر ارتباطات دولت اعلام کرد ما تا فلان موقع سال سرعت اینترنت رو 10 برابر میاریم بالا. برای چی؟ برای چی؟ واقعا دنبال تقویت محققین و پژوهشگران بودین؟ یا نه دنبال چیز دیگه ای بودین؟ دنبال این بودی که تو داستان 96 این شبکه‌های مجازی انقدر سریع بتونن مخابره کنن که بتونید تجمع و فتنه را بندازید. ایشالله که اینجوری نیست. انتخابات تا اینجاش خیلی عالی اومده جلو، خیلی حتی نشون داد خودی های ما چقدر ضعف تحلیل دارن. چرا آقای رئیسی نمیزنه لتو پار کنه؟ اگه میکرد که دیگه فایده ای نداشت. اون فقط بلد بود که بشینه سنگین با وقار یه تیک بزنه اینو بریزن بیرون. چقدر خوب آورد جلو. اگر این نبود امروز اینقدر استقبال از آقای رئیسی نبود. نکته دوم، در این فرصت باقی مانده یه عده میگفتن اگر آقای قالیباف فره سبد رأیش چه میشه و فلان میشه. من عرض میکنم اگر آقای قالیباف کنار نمیرفت که واقعا کاری در عمرش اگر درجی کرده بود همین یکی بود که براش باقیات سالهات خواهد شد. اگر قالیباف تو مرحله اول کنار نمیرفت از 2 حالت که خارج نبود، به واسطه تقسیم شدن رأی خود یا بین این دوتا کاندیدا قالیباف و رئیسی، احتمال زیاد داشت دوباره روحانی با این شیطنت ها، پول دادن ها، ترسوندن روستایی ها و فلان تو مرحله اول بزنه بره بالا، با همون 150 تا 250 تا بالاتر بره جلو، احتمال داشت. اگرم نه آقای رئیسی و روحانی که قرار بود برن مرحله دوم طبق این نظرسنجی های معتبری که آمد که فاصله با 4-5 درصد کمتر و بالاتر از هم بودن، اگه با 25% 27% میشد رقیب آقای روحانی 40% قدرت داشت، یا با 45% بره وایست اونجا که رأیای آقای قالیباف ولو 50%ش اضافه بشه، این حالا وزنه برمیگه. خب چه فرقی میکنه؟ میره مرحله دوم، فرق میکنه. تجربه نشون داده، بحثای روانی هم ثابت میکنه، اکثریت مردم در دور دوم اگه نگاه کنن ببینن کاندیدای مورد نظرشون در دور اول در دور دوم اومده ولی رأیش کمتر از بعدیه، میگن خب معلومه رأی نمیره. تنور انتخابات همیشه در دور دوم سردتره و اون موقع معلوم آقای روحانی به راحتی رأی میآورد. اما الان انگیزه پیدا میکنه، حتی 2% آقای روحانی رأی محل اولش بیشتر از روحانی باشه، تمام هوادارانش میگن 2% بالاتر، تلاش کنیم برنده میشه. امید و انگیزه میده. کار آقای قالیباف خیلی کار بزرگی بوده، خیلی. فقط 2% کافیه تو مرحله اول آقای رئیسی از روحانی حتی جلوتر باشه. ما تمام سازمان رأی اون فعال میمونن که دیدید بچه‌ها ما جلوتریم، تلاش کنید. اما اگه 2% اومد پایین‌تر چی؟ میگیم آقا که رأی نمیره، معلومه دیگه. انگیزه کم میشه. با این فضا برین جلو برادر عزیز. بخش عمده ای از رأی خاموش هنوز خاموشه. خیلی‌ها هنوز تصمیم نگرفتن به کی رأی بدن. حتی خیلی‌ها ممکنه هنوز تصمیم نگرفته باشن اصلا رأی بدن. تو این 3-4 روز چیکار میشه؟ خیلی راحت میشه کار کرد. خیلی هر کدوم از شماها که مخاطب این حرف هستید آدمای مؤثرید. از 5 نفر فامیل و خانوادهتون تا 500 نفر شاگرد و رفیقتون، همینا رو برید آگاه کنید، توشون بگردید، هر کی مردده بشینید آروم آروم باش حرف بزنید، برسونید به این نکته، ببریدش جلو. شبکه درست کنید. بخو من نمیگم از اینجا پاشین برید زاهدان، از زاهدان برید اونجا بیایید، همین جایی که هستید که میتونید تاثیرگذار رو آدمایی باشید که هنوز تصمیمه. مغازه دار نداری تو محلتون، برید نیم ساعت باهاش بشین، چطوری، چیکار کنیم، به نظر کدومه، چرا گفت اینه، بگو اونه، گفت اینه، سند 20-30 رو براش یکم ساده کن، حالیش کن، اون حالیش کن، برسونش به این منطق، بره جلو. 3 روز خیلی وقته برای رأی جمع کردن، خیلی کاره، اگر کسی خودش رو قدر بدونه و برای خودش تکلیف بدونه. اگر اینا دفعه بعد رأی بیارن چیزی از احترام نظام انقلاب رهبری باقی نمونه، هیچی چیزی باقی نمیذاره. اینا که در دور اول که لنگ بود، رأی ضعیف‌ترین رأی تاریخ انقلاب داشتن، اینجوری تازیدن. دور دوم میخوان چیکار کنه؟ جریان نفوذ که تا حنجره ما رو گرفته تو دور دوم کجا میخواد بره؟ ماجرای بازی که سر خبرگان در آوردن و بعد صاحبش از دنیا رفت، اگه اینا قدرت بگیرن چی میشه دوباره؟ این فساد سازمان یافته‌ای که میخواستن به خورد بچهای ما بدن، مگه دست برمیدارن به این راحتی؟ برجام 2-3-4 که ایشون گفته بود چیه دیگه؟ این آدم آدم خطرناکیه، این تفکر تفکر خطرناکیه. چرا ما متوجه نیستیم؟ همون 92 که رأی آوردیشون، ما نشسته بودیم توی حلقه صالحین تو قم، دیدیم یکی یکی میرن. گفتن کجا میرین؟ گفتن که آماده باش. تو برای چی؟ تموم شد که انتخاب. گفتن نه آشوب. گفتن بابا آشوب نیست، مردم میخوان بزنن برقصن. خب خلایق هر چی لایق. گفتن نه آماده باش. کجا؟ بریم ورزشگاه هیدریان. خیلی خوب، ما هم از زیر لباس بسیجی پوشیدیم و سوار موتور بپر بریم و رفتیم ورزشگاه هیدریان. هی صد تا بچه ها اومدن، هیچ کس هم تا صبح بیرون نرفت. مردم هم بیرون میزدم یک کوبیدم میرفت، هیجانشون بود دیگه. دور هم جمع شدیم حرف بیزدیم از این تحلیل هایی که هنوز هم بعضی نخبگان ما دارن. آقا ایشو خوابش هم نمیدید رأی بیاره و فلان، از این حرف های احمقانه ساده. بحث شد، نشستیم با بزرگان اون تشکیلات هایی که اینا رو به خط کرده بودن بحث کرد. اونجا من یه جمله آخر عرض کردم، گفتم آقای که رأی آورده بسیار آدم پیچیده‌ایه. گفتن نه آقا گندش نکن، خودش هم خواب نمیدید رأی بیار. گفتم حالا من یه دونه نشونه میدم، تو برو در بیار. فردا صبح که رفتید و همه چی تموم شد، بشینید پشت اینترنت گوگل و اینا که مال ما نیست دیگه، اسم منو سرچ کنی به اون یه طلبه مبتدی، ببینید چقدر رکورد اطلاع تو اینترنت پیدا میکنید، بالا 1,200,000 رکورد اطلاع. بعد بزنید حسن روحانی، اگر یک صفحه اطلاعات پیدا کردید 4 خط و نیم در ویکی‌پدیا گفته ایشون اسمش اینه و اینجا به دنیا اومده، اینقدر عمرش بوده، این رو تموم شد. این که همیشه مسئول بوده کو نیست، کی اطلاعاتش رو مدیریت میکنه؟ ما چه میدونیم بچه‌هاش کجا؟ نمیدونیم بچه داره؟ نمیدونیم چی کار میکنن؟ نمیدونیم. خب پس چی؟ هیچی نیست. از فردا صبح شروع کردن زنگ زدن، وای تو اینا رو از کجا میدونستی؟ گفتم چی نشستم سرچ کردم دم نیست. و برام جای سوال اتهام نمیزدم که چی جوری شده اتفاقی این آدم هیچی ازش نیست. و در آخر زمان گفته سوء زن داشته باشید. این چه خبره این؟ حالا چی شد؟ آدمی که در تمام این 36 سال عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده الان از خاتمی تندتر چپیه. این کیه؟ کجا بوده؟ چی کار کرده؟ چجوری به اینجا رسیده؟ چرا؟ چرا؟ اگر حرفایی که دکتر عباسی در مورد اون دیدار زده باشه 65 درست باشه، چی کار میخواییم ما با این بکنیم؟ که کتابش چاپ شد، کتاب تماس. شکایت کرد آقای روحانی از ایشون، ایشون هم رفت تو دادگاه و اثبات کرد که همچین چیزی بوده، تبرئه شد اومد بیرون. اگر بوده باشه چی؟ اصلا ول کن این حرفا رو. همین خاطرات استاد بزرگوار ایشون که در استخر فرح از دنیا رفت، خاطراتش کافیه. نوشته امام داشت حکم داده بود به محسن رضایی که سپاه باید گسترش پیدا کنه، نیروی هوایی دریای زمینیش رو تأسیس کنید. من در پادگان گلف با فلانی قدم می زدم، خیلی عصبانی بود و می گفت ما تلاش کنیم که سپاه جمع بشه با ارتش ادغام بشه. از اون سال مخالف بوده. آخه چرا با سپاه مشکل داره؟ امروز هم تا دنگی به دنگی میخوره میگه بعضی نهادها باید پاشون از اقتصاد بکشن کنار. خودم میشینه فکر بکنه آخه این چه مشکلی داره؟ از یه طرف بگید امام، از اون بر امام فرموده اگر سپاه نبود کشور نبود. آقا اخیراً گفتن هیچی نبود اگر سپاه نبود. تا چه مشکلی با سپاه دارید؟ چرا هیچی؟ سپاه چون زیر دست دولت نیست، صاف بیره سر سفره نفوذ در میاره ریشش. وابسته که نیست، اینکه وزارت که نیست، وزارت خونه نیست که زیر نظر دولت باشه. این متعهد به انقلاب و ولی فقیه و مردم و خون شهداست. تیز وایستاده مراقبت میکنه از کشور. اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگه. حالا این بچه‌ها برن وردارن جریان نفوذ جیسون رضایان در بیارن، میشن دشمن ملت. چرا؟ چون بعضی از اطرافیان این آقایون هم مثلا اونجا گرفتار بود. این اتفاقا ما جلوی چشممون داریم میبینیم. این تازه مال دوره اولی که گیرم سلم نا که ایشون اصلا خوابش هم نمیده رأی آورده. حالا که خوابشو داره میبینه رأی بیاره چی؟ اگر ما کوتاهی کنیم و این اتفاق بیفته، کی جوابگو این وضعیت خواهد بود؟ و یقین داشته باشید به همین مقدار تلاشی که میکنیم خبری از این دولت نخواهد بود انشالله. خبری از این تفکر. برید هفته گذشته روزنامه اعتماد آقای عباس عبدی تحلیل نوشته. در همون روزگار و امروزی که ما میترسیم میگیم نه اینا خیلی زیادن، هرچی هم میگیم نیست، بچه های ما میترسن. عباس عبدی سخن از حذف روحانی در انتخابات و وضعیت اصلاحات بعد از حذف روحانی زده. مثلا فرض رو بر این گذاشته روحانی که رأی نمیاره و بگه اگر روحانی رأی نیاره تا سالهای سال اصلاحات نمیتونه سر بر بیاره. اون داره میلرزه از این، ما داریم از این بر میکم میاره. رضا همه رو بسیج کردن پای یک آدم، همه رو، در حالی که تو خصوصی خودشون تو این 4 سال همیشه زدن تو سرش که این به درد نمیخوره. همین آقای عارف گفت این گزینه اصلاحات نبوده. اما متاسفم که در باطل خودشون چقدر زود متحد میشن، اما در خوب خودمون متحد نمیشیم. همین آقای عارف گفت قهر کرد اول کار دیگه، نمیپذیرفت که بره کنار. تا آقای خاتمی بهش گفت برو کنار، نمیتونیم ببریم قصه رو. گفت این کاندیدای اصلاحات نیستین. الان میگه باید تمامتون بیاد پایین آقا. یعنی چی؟ یعنی اردوگاه دشمن اون طاق فکرهاشون رسیده به این که این تفکر دیگه نفس آخرشو میکشه. فتیله نفتش تموم شده، مگر بزنن به سمت بیبندوباری و ضدیت با نظام که زدن. کسی که میره رسما تو ارومیه میگه 38 سال فقط زندان کردید مردم رو، چه کردید؟ داره اصل نظام میزنه. معلومه تو همچین جلسه میریزن عکس امام آقا رو میکشن پایین پاره میکنن. تو رأی اینا رو میخوای برای نظام جمهوری اسلامی بیاری به کار؟ بنده که معتقدم اینا همش از باب الغریق تشبث من به کل هشیش دیگه دارن میبرن، نمیدونن چیکار کنن. تو این چند روز باید چیکار کرد؟ ما که علم غیب نداریم، خبری هم از پشت صحنه نداریم، ولی تجربه این 10 ساله نشون داد اینا وقتی ببینن کار از کار گذشته میزنن زیر میزا. اگه برن پای فتنه و آشوب خیابانی ما نباید خطا کنیم، ما باید کاملا پشت مرز قانون وایسیم، هیچ خطایی نکنید تا فتنه‌گر بیفته بیرون، معلوم بشه کیان. حالا معلوم میشه آقای رئیسی چرا نمیزنه به خط لو دادن و افشاگری. خیلی خوب کاری میکنه، هرس اینا رو در بیاره بریزن. و چی بگن؟ مثلا چی بگن به آقای رئیسی؟ هیچی نداشتن از آقای رئیسی بگن. چی داشتن از آقای رئیسی؟ چی؟ آره که نبات بردین دادین، حالا خودشون تو هر جلسه میرن چند هزار بسته شال سبز و فلان و بنفششون برن مجانی بردم میدن. این اتفاق خیلی اتفاق شیرینه برادر، و همه این حرفایی که من زدم تازه 1% از حقیقت، 99% اراده الهیه. اراده الهیه. رئیسی رو کی میشناخته؟ چجوری یه دفعه اینقدر محبوبیت پیدا کرد؟ سابقه ای داشته؟ تو چشم بوده؟ هیچ. این کار خداست. خدا گفته من میام شما بیاید تمومش کنید. ان تنصر الله ینصرکم. این اتفاق داره میفته. شهدا رو میخوایم چیکارشون کنیم تو این داستان؟ تو داری جهاد و شهادت. اول مهر 95 کتابای بچه مدرسه اومد دیدن اه درس حسین فهمیده نیست. جیغ و دادا بلند شد بابا حسین فهمیده اینجا بود. سه روز قبلش نخست وزیر اسرائیل گفتش که باید درس حسین فهمیده هست بشه. نمیدونم چجوری شانسی به هم خورد. گفت طرف گفت رفتیم خونه سنتی اونو فروختیم، رفتیم توی برج زندگی میکنیم. گفت خوبه جاتون، خیلی خوبه، امکانات داره، سوسک نداره، فلان مشکلی نداری. گفت فقط یه مشکل دارم، هر کدوم از این واحدا چیزی گم میکنم میان خونه ما سراغشو میگیرن. گفت خب بابا این تهمته که شکایت کن. گفت از بدشانسی همیشه هم تو خونه ما پیدا میشه، نمیدونم هر چی اونوریا میگن، چرا یه دفعه با اینا یکی جور در میاد. اون میگه بعد هست که اینا هم هست میکنن، بعد اتفاقیه، همش اتفاقیه. تو حسین فهمیده ای رو داره هست میکنی که امام گفت رهبر ما ایشونه ها، برید دنبال ایشون. تو داری امام رو هست میکنی زرنگی. و نکته آخرم اینه، قلب ما یقین و اعتقاد داره کسی از هر مرزی گذشت پا رو داستان شهدا گذاشت کله پا میشه. همسر موسوی رئیس دانشگاه از زهرا بود، دخترای دانشگاه خودشونو کشتن که بذارید ما هم دو تا شهید دفن کنیم، اجازه نمیدن. رفتن اومدن نشستن جیغ زدن تا مصوبه گرفت، اومدن با موجه هاشون این قبرا رو آماده کردن. صبحی که قرار بود شهدا رو بیارن، این خانم دستور داد به رفتگرای دانشگاه برین قبرا رو پر از آشغال کنید. خدا چه کله پاش کرد، تمام پرونده از 55ش رو شد که این آدم خودش و خواهرش تو سازمان منافقین چی بودن. موسوی یه دفعه رفت آمریکا، همه آبروشون رفت. با شهدا کسی در افتاد کله پا میشه. یقین داشته باشید. 20 و چند سال ما زمین گیریم، هر جا گیر کردیم شهدا اومدن حل کردن. همه توفاله ها رفته عقب. حالا کسی میخواد فکر کنه حرفا احساسی بره فکر کنه. با اینا شوخی نداره. اینا حیان به خاطر اینکه همه چیشون برای خدا دادن. یه آه یه مادر شهید کافیه که یک حکومت رو زمین بزن. دارید با چی بازی میکنید؟ امیرالمومنین میگه مواظب باشید، آخرین راه برد نرمی که به کار میبره معاویه اینه که جامعه رو برگردونه به ارزش‌های جاهلیت. بعد چی میشه؟ بین شما کینه غالب میشه به جای الفت و برادری. چی میشه؟ شهوترانی غالب میشه. روز اول به آقایون نخبه انقلاب اسلامی گفتم که آقا بگید گفتمان این آقا و دولتش چه خواهد بود. گفتن ما فکر نکردیم. تو خواست برای چی به خودتون میگید نخبه انقلاب اسلامی؟ تو بعد جلو جلو تشخیص بدی، طرف میگه فه تا فرهزادش بری، تازه به ما بگی چه جریانی را بندازیم که گفتمانش نتونه جاگیر بشه تو جامعه. و دو موقع ما عقل ناقصمون گفتیم که اینا میان و حلقات ناقص غرب گرا کردن این کشور رو کامل بکنن با راهبرد معیشت و لذت. اون معیشتشون که برجامو به خورد ما دادن، اینم لذتشون که سند 20 شد. جامعه رو یک دست بخوان آمریکایی کنن. خب بیاین بجنبین، بیدار بشین که نکردن آقا این دیگه. چوبش هم خواهند خورد نخبگان انقلاب. چوبش خواهند. این مردم برنده شدن. نخبگان چوبش رو میخواهند. امروز برادر عزیز، خواهر گرامی، ما هیچ ترس و واهمه ای نداریم. چون زرورق پیچیده شده ترین تفکر سکولاریته خودش رو کرده. خودش رو کرد. پشت امام قایم شده بودن، افتاد رو. اگر اندکی تلاش بکنید، ما در این انتخابات نقطه عطف تاریخ انقلاب رو میسازیم به امید خدا. اون که یک بار یه نه محکم مردم به این تفکر منهای شهدا خواهند گفت. و بعد بشینیم کشورمون رو انشالله آباد کنیم. 4 سال بعد بدویم بی جیر مواجب. انشالله خدا به حق امیرالمومنین علیه السلام در هر دلی کینه رهبری، کینه ارزش‌ها، کینه شهدا، کینه حیا و چادر زن‌های ما هست، صاحب اون دل رو اول در دنیا و بعد در آخرت رسوا کن. خدا انشالله نتیجه این انتخابات رو فوق رغبت ما به نفع اسلام و ارزش‌ها و رهبری ختم به خیر کن. انشالله این انتخابات بدون کمترین تشنجی به عالی‌ترین مرتبه خودش برسه. امیدوارم تمام دشمنان داخلی و خارجی با نتیجه این انتخابات برای همیشه مأیوس بشن. خدای تو رو قسم میدم به محمد و آل محمد، قصور و تقصیر ما رو در این مدت در شناخت و معرفی اسلحه مقبول به کرمت جبران بفرما. خودت محبت به اون اسلحه مقبول رو به دلهای تمام مؤمنین بینداز. بالاترین رأی تاریخ انقلاب رو برای اسلحه مقبول این دوره تضمین بفرما. انتخابات ما رو مقدمه ظهور امام زمان قرار بده. قلب نازنینش رو از ما و انتخاب ما راضی و خوشنود بگردان. صلوات.